رادیو معارف با همکاری بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری برگزار می کند.
ندای فطرت،
مسابقه رادیویی.
مخاطبان ارجمند رادیو معارف سلام، روزتون بخیر. آنچه تقدیم شما میشه مسابقه پیامکی ندای فطرته. اگه شما هم تمایل دارید در مسابقه ندای فطرت شرکت کنید، میتونید توضیحات آقای دکتر احسان بابایی، محقق، نویسنده و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی رو بشنوین. و نکته مهم اینه که سؤال برنامه از کلام ایشون تر خواهد شد. بنیاد شهید مطهری هر روز به قید قرعه به 3 نفر از عزیزان شرکت کننده در این مسابقه کارت هدیه 5 میلیون ریالی تقدیم خواهد کرد. توضیحات کارشناس محترم رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو معارف، هفته وحدت رو خدمت همه مخاطبان عزیز تبریک عرض میکنم. ایده وحدت اسلامی همیشه مخالفانی داشته. برخی از مخالفان وحدت اسلامی برای اینکه بتونن مخالفت خودشون رو به کرسی بنشونن، سعی میکنن یک تلقی نادرست از وحدت اسلامی رو معرفی بکنن که گویا اونهایی که مدافع وحدت اسلامی هستن نسبت به مبانی اعتقادی شیعه بی تفاوت هستن و نسبت به هویت شیعه تعصب و اهتمام ندارن. اما واقعیت اینطور نیست. خود شهید مطهری یک مثال نقض محسوب میشه. استاد مطهری به عنوان یک شخصیتی که در جهت وحدت اسلامی گام بر می‌داشت و به این ایده معتقد بود، یک نمونه قابل تأمل و قابل مطالعه است. استاد مطهری در عین اینکه از وحدت اسلامی دفاع می‌کرد، از حقانیت تشیع هم دفاع می‌کرد. از شهید مطهری کتاب امامت و رهبری به یادگار مونده که در اون خلافت بلا فصل امیرالمؤمنین بعد از رسول اکرم رو اثبات می‌کنه. استاد مطهری کتاب ولاها و ولایت‌ها رو نوشته که این کتاب مراتب و انواع ولایت اهل بیت علیهم السلام رو معرفی و از اون دفاع میکنه. ولاء محبت، ولاء زعامت، ولایت علمی و در نهایت ولایت معنوی. مجموعه آثار شهید مطهری نشون میده که دفاع از ایده وحدت اسلامی به هیچ عنوان با تزلزل استاد در خصوص مبانی اعتقادی شیعه همراه نبوده. اونایی که فکر میکنن دفاع از ایده وحدت اسلامی با اعتقاد به حقانیت شیعه سازگار نیست، در واقع دارن از ناتوانی خودشون در فهم صحیح این ایده، ایده وحدت اسلامی خبر میدن. استاد مطهری نه تنها باور به وحدت اسلامی رو با اعتقادات شیعه جمع میکرد، بلکه اساساً باور به وحدت اسلامی رو جزء اعتقادات شیعه میدونست. شهید مطهری اختلافات رو انکار نمیکرد، بلکه حرف استاد این بود که اگر ما به واسطه اختلافات از هم متمایز میشیم، اشتراکاتی هم داریم که ما رو به هم پیوند میده. نگاه شهید مطهری اینه که اگر نقاط اختلاف رو میبینیم که باید ببینیم، نقاط اشتراک رو هم ببینیم. تا نکته دیگر از ندای فطرت، خدا نگهدار.
با توجه به صحبت‌های کارشناس برنامه، لطفاً به این سوال پاسخ دهید. با کدام دیدگاه میتوان به وحدت اسلامی نزدیک شد؟ 1. در نظر نگرفتن نکات اختلاف. 2. در نظر گرفتن نکات اختلاف و اشتراک با هم. 3. پرداختن صرف به نکات اشتراک. 4. پرداختن صرف به نکات اختلاف. شنوندگان گرامی، اما برای شرکت در مسابقه و نصب برنامه کاربردی شهید مطهری عدد 1 را به شماره 1404404 ارسال کنید. همچنین برای مشاهده اسامی برندگان و دسترسی رایگان به تمامی آثار استاد شهید مطهری می توانید به وبگاه بنیاد شهید مطهری به نشانی مطهری.ir مراجعه فرمایید. یه بار دیگه پرسش رو بشنوید. با کدام دیدگاه می توان به وحدت اسلامی نزدیک شد؟ 1. در نظر نگرفتن نکات اختلاف. 2. در نظر گرفتن نکات اختلاف و اشتراک با هم. 3. پرداختن صرف به نکات اشتراک. 4. پرداختن صرف به نکات اختلاف. تا فردا و یه مسابقه ندای فطرت دیگه، خدا نگهدار.
انشالله که شما هم در این مسابقه شرکت بکنید و یکی از برندگان این مسابقه بشید. مسابقه ندای فطرت در ادامه برنامه های رادیو معارف همچنان با شما عزیزان شنونده هستیم.
آنچه که موجب جدایی ما و دوستان ما گردیده
و آنان را از دیدار ما محروم نموده است،
گناهان و خطاهای آنان نسبت به احکام الهی است. الله الله
یه عده میخوان یه شبه ره 100 ساله رو طی کنن، میخوان در مدت کم به خواسته ها و آرزوهای بزرگشون برسن. برای برطرف کردن نیازها و رسیدن به خواسته هاشون به هر دری میزنن. راه درست و نادرست رو امتحان میکنن. اگه راه درست اونها رو به هدف نرسونه، به راحتی در جاده پرپیچ و خم بیراهه قدم میذارن. همه وقتشون صرف دویدن تو جاده ناهموار خلاف و حرام میشه. ولی هرچه بیشتر میدون از مقصد اصلی دورتر میشن و بدون اینکه بفهمن به راحتی روزی حلالشون به رزق حرام تبدیل میشه و لقمه حرام اثرشو تو زندگیشون میذاره. خدا نکنه جزو این گروه باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین حیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. حرف بسیار زیبایی، سخن بسیار زیبایی حضرت سلمان محمدی گفتند که ما معمولاً از این اصحاب پیامبر کم حرف سراغ داریم، در حالی که اینها در اثر اطاعتشون و همنشینیشون با پیامبر به حرف و سخنان بسیار عمیقی رسیدن. سلمان میگوید داستان روح آدمی و جسم او داستان یک کور و یک زمینگیر است، که کور به زمینگیر صحبت میکنه که ما میخوایم از این میوه این درختی که اینجا هست بخوریم، پس زمینگیر به اون نابینا میگه پس تو من رو بر شانه خودت بگذار تا من که چشم دارم از نردبان قد تو استفاده کنم و میوه بچینم و هر دو از میوه استفاده کنیم. این داستان روح و جسمه که در کمک به همدیگه هستن، که اگر میخوان میوه متعالی رشد رو به دست بیارن باید هر دو به هم کمک بکنن و امکان نداره که روح و جسم در تهیه رزقی که میخوان به دست بیارن بی اعتنا بوده باشن، هر چیزی رو بخورن و به حرام و حلال بودن توجه نکنه و روح بتونه مسیر رشدش رو طی کنه. باید جسم در اینجا تنظیم بشه برای کمک به روح، برای کمک به حرکت به سوی بزرگترین هدف هستی فیلتری داشته باشه که رزق حلال و حرام رو توجه بکنه. با این بینش میتونیم بفهمیم که چرا عبادت 10 جزء که 9 جزء اون طلب حلاله.
بخشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشگاه.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج AM ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
در جنگ تحمیلی 8 ساله بر ایران، عملیات‌های فراوانی طرح‌ریزی و اجرا شد. اما پس از یک عملیات، فرمانده سپاه تصمیم به تغییر ساختار سپاه گرفت. با دستور فرمانده سپاه، یک تیپ ویژه پیاده تشکیل شد که بعدها این تیپ به یکی از مهمترین لشکرهای سپاه تبدیل شد.
حسن آقا بلند شو بریم. بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونی مهمات جمع کن. بالا ماشاءالله.
بودو، قمقما پراب. قلمن بده بره. بودو ماشاءالله، قلمن یادت نره. قمقما پراب. بودو ماشاءالله بخلص.
خط مقدم مقدم
جنگف بر تن جامعه عزت کنی جنگف بر تن جامعه عزت کنی.
پس از آغاز جنگ تحمیلی در 31 شهریور 59 عراق بیشترین توان نظامی خود را برای اشغال بخشی از استانهای غربی و جنوبی به کار گرفت. از طرفی حضور گسترده و فعال نیروهای ضد انقلاب در مناطق کردنشین شمال غربی کشور شرایط مطمئنی را برای حمله عراق در مرزها به وجود آورد.
به محضی که وارد شهر پاوه شد گفت من باید این گسترش بدم و محور گوشت سمت مرز بره برسه به نوسود و اعتقاد داشت گفت حزب دموکرات چون عراق تامین کننده اسلحه‌اش و پشتیبانش میکنه ما اگه عقبش ببانیم یه فلج کامل یه درگیر درمون نمیخواد.
همرزم حاج احمد متوسلیان
بعد از نماز بلند میکرد ما رو، یک کوهی تو سمت شرق پاوه بود، از این کوه ما رو بود بالا، یک کوه سر تا سرش برف بود. هر کسی هم با سلاح سازمانی که داشت، یه دوستش به اسم نریمان کالی 50 میزد، اون دوشکا نیمون سیستم، این با این با این کالی 50 تو اون نوک کوه میرفت. بعد از این نوک کوه که میرسیم خودشم با میمد میگفت از اون طرف غلط بخوری کوه رو بیاد پایین. خب ما نزدیک یک ساعتیم دو ساعتیم کورو طول میکشید تا بریم بالا. بعد از اول باز غلط میخوردیم، خیلی سخته، حتی درست برفه، ولی بعد این غلط خوردن شما باز یک رو غلط میخوردیم میاد پایین، خیلی مشکل بود.
پس از عقب راندن ضد انقلاب به مرزهای عراق، رژیم بعث برای حفظ کرکوک به عنوان سومین شهر مهم عراق به مناطق مرزی توجه بیشتری کرد. رژیم بعث در زمستان 1359 نوار مرزی ایران از نوسود تا مریوان را تصرف نمود. 6 ماه بعد شرق نوسود در عملیات روح الله آزاد شد. اما برای آزادسازی بخش‌های دیگر مناطق مرزی در کردستان نیاز به ایجاد جبهه‌ای بود که ارتباط خطوط نیروهای عراق را از جنوب به شمال قطع کند. گردان‌های سپاه پس از پیروزی انقلاب اسلامی دائم با ضد انقلاب درگیر بودند. حاج احمد متوسلیان جزو یکی از این گردان‌ها بود که به کردستان اعزام و پس از مدتی به عنوان فرمانده شهر مریوان منصوب شد. سردار جعفر جهروتی زاده فرمانده گردان تخریب و مهندسی.
یک شب ضد انقلاب حمله کرد و درگیری شدیدی رو با ضد انقلاب پیدا کردیم که بچه‌ها همه دور تا دور فرمانداری به اصطلاح سنگر گرفتن و شروع کردن جواب به اصطلاح تیراندازی دشمن رو دادن.
خشونت های گروه های مسلط بعضی خبرها که می دادن بسیار وحشتناک و دردآور بود. بعضی از این سربازا رو حتی بعضی از سپاهیارم گرفته بودن، تنها برده بودن، شکنجه که داده بودن پوستشون رو کنده بودن، یعنی پوست صورت رو کنده بودن. خواسته اصلیشون این بود که کردستان جدا باشه، رئیس شهربانی که ما اونجا گذاشته بودیم شبانه میریزن میکشنش، قطع قطعش میکنن. جواب خیلی ملتهب.
محسن رضایی فرمانده وقت سپاه.
اون موقع قبل از اینکه احمد به بانه برسه ضد انقلاب به بردان ارتش کمین زده بود، تعدادی شهید شده بودن. ایشون وقتی وارد بانه میشه چند روز بعد عملیات سنگینی رو علیه ضد انقلاب انجام میده و تعداد زیادی از اونا رو میکشه و تعداد زیادی از اونا رو هم اسیر میکنه. در واقع حاج احمد با این عملیات خودش رو کاملا نشون میده در صحنه کردستان.
سردار حسین همدانی از فرماندهان جنگ تحمیلی.
اون موقع هم به این معنا نبود که کسی رو انتصاب کنه به اون فرماندهی. هر کس فرو پیدا میکرد در منطقه کردستانات اینقدر نیاز بود که میشد گفت که هم فرمانده یک شهرستان، هم فرمانده یک گروه، هم فرمانده یک منطقه خودش میدونست خودش رو معرفی کنه.
در اینجا خب من که فرمانده سپاه شدم یک سفری رو از جنوب تا شمال جبهه انجام دادم. وقتی به پاوه رسیدم، از کرمانشاه رفتم پاوه، با همت آشنا شدم، دست همت رو گرفتم، با هم رفتیم مریوان پیش احمد، اونجا جلسه گذاشتیم و قرار گذاشتیم که احمد و حاج همت با هم دیگه یک عملیاتی انجام بدن. من به اونا گفتم که عملیات در جنوب به زودی انجام میشه، عملیات طریق القدس، بعدش هم شما این عملیات انجام بدید و جاده مرزی پاوه به مریوان رو باید آزاد کنه. اون عملیات رو طراحی کردن به اسم عملیات محمدان رسول الله و عملیات بسیار موفقی بود و جاده رو از دید و تیر عراق آزاد کردن و شهر خرمال عراق رو هم رفتن مسلط شدن. البته وارد شهر هم شدن، تعدادی اسیر گرفتن، منتها اومدن رو ارتفاعات مسلط بر شهر خرمال و تویلی عراق اونجا در حقیقت مسلط شده.
با آغاز جنگ تحمیلی حاج احمد و همراهانش در منطقه مریوان باقی ماندند. یک سال پس از آغاز جنگ عملیات آزادسازی ارتفاعات مریوان و سرکوبی ضد انقلاب را در این منطقه با عنوان عملیات محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طراحی و اجرا کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. برادران، امشب شب عاشورای همه ماست، شب وداعه، شبی است که میریم سرنوشت جنگ تحمیلی رو بهش جهت بدیم و مشخص بشه و آنچنان مشتی فردای امشب بر پوزه صدام و بعثیون خواهیم زد که از جایشان بلند نشوند. برادران، امشب نزد هم جمع شدیم و واقعا شب عرفانیه.
لا اله الا الله، محمد رسول الله، هادی هادی اکبر. لا اله الا الله، محمد رسول الله.
محمد ابراهیم همت فرمانده سپاه پاوه و احمد متوسلیان فرمانده سپاه مریوان طرح عملیات محمد رسول الله را در دی 1360 با فرماندهی مشترک ارتش و سپاه در استانهای کرمانشاه و کردستان با هدف پاکسازی و تأمین مرز بین المللی در مناطق اورامانات و نوسود به اجرا درآوردند.
عملیات بزرگ محمدان رسول الله، این عملیات بعد از برپایی نماز مغرب عشاء فرمانده محوری بود. از محور مریوان جاوید الاثر حاج احمد متوسلیان فرمانده وقت مریوان و از محور پاوه شهید بزرگوار خیبرشکن عزیزمون شهید محمد ابراهیم همت فرماندهی میکردن.
همرزم حاج احمد متوسلیان.
عملیات با رمز مبارک لا اله الا الله و محمد رسول الله عملیات شروع شد. بعد از برپایی نماز مغرب عشاء توسط رزمندگان سپاه اسلام ما تونستیم شهر نوسود را آزادسازی بکنیم. علاوه بر اون پیشمرگان مسلمان کرد، رزمندگان سپاه اسلام، یه اکیبی که یه گردانی که وارد شده بودند از محور همون توویله و بیاره، اونجا را هم ما تونستیم توویله و بیاره را از شهرهای عراقی بود، علاوه بر نوسود شهرهای عراقی را هم تصرف بکنیم. شهر نوسود نودشه و شهرهای طویله و بیاره به تصرف سپاه اسلام در اومد.
سردار اسماعیل کوسری از فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله.
یه عملیات خوب بسیار موفقی بود، اونم تو زمستون. حاجی احمد واقعا خستگی ناپذیر بود و بچه هم به همین صورت، اگه نه توی وسط زمستون اون هم توی شمال غرب عملیات کردن، یه موقع تابستونه یا بهاره، خب بالاخره فصل بسیار خوبی هست، با صفا هستش اونجا، خب این خیلی خوبه. اما یه موقع وسط زمستونه، مثلا اونجا ما خودمون دیدیم، از نزدیک لمس کردیم، بعضی جا 9 متر برف رو هم دیگه بود. 9 متر، یعنی اینی که میگم نه این که قلوف باشه مثلا 1 متر و 2 متر رو بگیم 9 متر، نه خیر، اونجا ارتفاعاتش سر به فلک کشیده است، 2000 و 3000 و حتی تا 4000 متر هستش و منطقه بسیار سردی هستش، و لذا این عملیاتی که انجام دادن روی شهر طویله و عرض کنم به شما اون منطقه بین پاوه و عرض کنم به شما مریوان بود اینا و همینطور خرمال و اینها.
پشتیبانی مردم کرد از رزمندگان در عملیات محمد رسول الله در ایجاد وحشت بین کادر فرماندهی نظامی و سیاسی عراق و نمایش توانمندی نظامی ایران در نفوذ به عمق مواضع دشمن بسیار مؤثر بود.
خواهران عزیزمون تو این روستاها نان محلی پخت میکردن، نان گرم به شوهراشون یا برادراشون میدادن یا پسراشون میدادن که میآوردن پشت جبهه برای بچه های رزمنده سپاه. اینا مرزبانان خوبی بودن، خیلی زحمت کشیدن، حتی یه روز هم نشد این روستاها خالی بشه. چرا؟ روستاها را روز خالی میکردن، میرفتن داخل کوها و همین غاره ها، لای غاره ها خودشونو پناه میبردن. گاهی اوقات به مسجدها ما پناه میبردیم، میرفتیم داخل مسجدها، اونجا تو مسجد مینشستن. اونایی که نمیتونستن برن تو کوها خودشونو قایم بکنن. اینا مرزبانانی خوبی بودن، مردم خونگرم منطقه کردستان و همین اورامانات، دوشادوش رزمندگان سپاه اسلام اینجا زحمت کشیدن برای نظام انقلاب.
پس از عملیات محمد رسول الله، فرمانده سپاه تصمیم به تغییر ساختار سپاه گرفت. فرمانده سپاه دستور داد یک تیپ ویژه پیاده تشکیل شود که بعدها این تیپ به یکی از مهمترین لشکرهای سپاه تبدیل شد.
تشکیل تیپ در تاریخ 17 بهمن ماه سال 60 در پایگاه منتظران شهادت در گلف، معروف به گلف بود اونجا تو اهواز، اونجا با حضور برادر از اون آقای رشید و عزیزان دیگه و همینطور آقای سردار اسدی، اینها در اصل باید بگیم که اونجا این تیپ پیشنهاد نامش از طرف حاجی احمد و حاجی ابراهیم همت داده شد و نهایتا مورد موافقت قرار گرفت.
محمد علی صمدی، پژوهشگر جنگ تحمیلی:
نتیجه عملیات اینه که فرمانده سپاه که دنبال ایده تغییر ساختار رزمی سپاه میگشت، دو تا آدم مورد نظرش رو پیدا کرد اینجا، حاج احمد متوسلیان و حاج همت. بعد از عملیات میرن با اینا صحبت میکنن فرمانده سپاه که تیپی رو تشکیل بدن، تیپ پیاده‌ای رو تشکیل بدن که بره برای عملیات در جنوب کشور، در چون عملیات جنوب کشور در راه بود دیگه، فتح المبین در راه بود، عملیات فتح المبین. و این عزیزان هم همین کار رو انجام میدن، اسم تیپ رو هم به یمن عملیاتی که انجام داده چند روز قبلش، تیپ محمد رسول الله میگذارن و 17 بهمن رسما تیپ تأسیس میشه، میره برای عملیات بعدی که در منطقه دشت عباس انجام بده به فرماندهی حاج احمد متوسلیان و اگر اشتباه نکنم یا ریاست ستاد یا جانشینی شهید حاج محمد ابراهیم همت و البته بچه های سپاه همدان هم به فرمانده شهید محمود شهبازی ملحق میشن بهشون، که این تیم کامل و شسترفته و تر و تمیز در پادگان دوکوهه مستقر میشن و در عملیات فتح المبین وارد عمل میشن.
از ویژگی های عملیات، آموزش فرماندهان، کسب تجربه و کادرسازی در سالهای پس از عملیات بود. که از فرماندهان اصلی عملیات بودند به فرماندهی لشکر محمد رسول الله منصوب شدند.
در نهایت باید بگیم که این عملیات رو بچه ها با موفقیت اون هم به نام محمد رسول الله صدا انجام دادن و همین امرم باعث شد که در نهایت موقعی که حالا این که تیپ تشکیل شد، اون موقع کسی به فکر تیپ نبود، اصلا هنوز باید بگیم که عملیات طریق القدس در جنوب و عملیات مطلع الفجر در مثلا گیلانغرب اینجاها شروع شده بود و بعدش تازه این عملیات انجام شد اینا و در نهایت این شد که بعد از این عملیات بود که شهید همت و حاج احمد متوسلیان و همینطور عرض کنم شما محمود شهبازی که فرند سپاه همدان بودن اما اصلیتش اصفهانی بوده اینا، این سه تا رفته بودن حج. موقعی که مثلا قبل از حج و حین حج و بعد از حج یه صحبت ضمنی با اینا میشه، 17 بهمن تا مثلا شما حساب بکنین 1/1/61 میشه 43 روز، 13 روز هم بود، 30 روز هم بود، 43 روز. در عرض این 43 روز باید بگیم اومدن تیپو تشکیل دادن، پادگان دوکوه رو گرفتن و هنوز به اون صورت تکمیل نشده بود، اما خب بالاخره اون مکان رو انتخاب کردن و بعد از اون هم نیرو گرفتن، این نیرو رو سازمانش دادن، آموزشش دادن، تجهیزش کردن، یعنی یه کار بسیار سریع و بزرگ و واقعا نشدنی رو شد کردن. و تو همین مدت حالا شما حساب کن باید پشتیبانی می اومد، باید مثلا کار اطلاعاتی میشد، کار طراحی میشد، کار آموزش میشد، خیلی مسائل بالاخره بود که با همت بلند این سه نفر مخصوصا حاج احمد این شد که بالاخره تیپ تشکیل شد و بلافاصله هم تو عملیات فتح المبین وارد عمل شد و کاری کرد که اصلا باعث شگفتی به صدا خودی ها و دشمن شد. یعنی یه چیزی در حدود 10-12 کیلومتر یهو سه گردان رو برد پشت خط دشمن، تو دل دشمن، تو وسط قلب دشمن، که فهمد گردانایی که بودن مثل حسین قوجه‌ای بود رحمت الله علیه، واقعا یه یلی بود، رضا چراغی بود به همین صورت، مخصوصا محسن وزوایی بود که ایشون دانشجو دانشگاه صنعت شریف به صدا بود، جزء دانشجو پیرو خط امام بود، یعنی یه کسای بچه های اما کم سن و سال،
کسانی که فرماندهان گروه ها و گروه های 50 نفره 100 نفره این عملیات های آزادسازی مریوان و عبدالرافع مریوان بودن کیا بودن؟ شما مثلا کریمی بوده، بعدا میشه فرمانده لشکر 27 حضرت رسول، چراغی بوده، قوجه‌ای بوده، حاجی پور بوده، قهرمانی بوده، یعنی اینا از فرماندهان بزرگ لشکر 27 بودن که در عملیات های فتح المبین و بیت المقدس و جنوب لبنان و عملیات های از کنم رمضان و عملیات های بعدی، اینا جزء عناصر کلیدی و اصلی از کنم لشکر 27 بودن. اینا کجا تربیت شدن؟ اینا تو مریوان.
ده‌ها شبکه ملی، استانی و محلی با کیفیت عالی،
دریافت شبکه‌های ملی به صورت رادیو نما،
اظهار نظر درباره برنامه‌ها،
ذخیره‌سازی و استفاده از آرشیو زمانی
و بهره‌مندی از اسوات قرآنی،
کتاب‌های گویا،
سخنرانی‌های مذهبی
و نغمات آیینی.
بله، یه برنامه کاربردی و این همه امکانات جذاب و متنوع.
راستی داشت یادم میرفت، اسم این برنامه کاربردی ایران صداست.
شما میتونین برنامه کاربردی ایران صدا رو از طریق iranseda.ir یا وبگاه رادیو معارف دریافت کنید.
اینو هم فراموش نکنید، وقتی ایران صدا رو نصب کردین، رادیو معارف رو به عنوان رادیوی منتخب خودتون قرار بدین.
ایران صدا،
ایران صدا،
رسانه نوین رادیو.